بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم انشاءالله این جلسه رو جلسه ذکر نسبت به خودش و ذکر نسبت به اولیای خودش اهل بیت علیهم السلام قرار بده و دل ما رو منور به معارف قرآن و معارف اسلام بگردونی. یه صلوات عنایت بفرمایید. البته یه مقداری طول کشید، به هر صورت با مصادف شدن جلسه به جلسه قباروبی که به هر صورت حالا این رو بردارا ما خواستیم از همینجا بگیم که چون روال جلسات از این به بعد تبدیل به صبح میشه، قرار هست صبح زودتر از این برنامه شروع بشه که حالا انشاءالله از هفته های بعد اعلام میکنن که زودتر هم ختم بشه و حالا بردارا به برنامه های دیگه ای که دارن برسن. در هر صورت برای اینکه این جلسه تعطیل نشه و یه بحثی داشته باشیم و روال بحث از بین نره، این جلسه رو هم گذاشتیم که حالا مقداری هم برنامه باشه و الا برنامه هفته های بعد این ساعت تا این ساعت نخواهد بود، زودتر از این تموم میشه که انشالله موجود که هرسیدن برداره به برنامه های دیگه شون برسن. و هر صورت خدا انشالله همه ما رو توفیق بده که هر کاری میکنیم و هر برنامه داریم در راه رضای خودش و برای خودش باشه. باز یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. بحثی رو که شروع کرده بودیم از جلسه قبل در رابطه با شناخت مقام نورانیت اهل بیت علیهم السلام بود به توسط زیارت جامعه کبیره و عرض کردیم که معرفت و شناخت نسبت به اهل بیت یه موقع معرفت به مقام ظاهری اونها هست و یه موقع معرفت به مقام باطن اهل بیت هست که تو روایات اسم شناخت مقام باطن اهل بیت رو گذاشتن مقام نورانیت اهل بیت. امیرالمومنین علیه السلام روایتی داره که میفرماید معرفتی به نورانیه معرفت الله، هر کسی منو بشناسه، منتها به نورانیت هم منو بشناسه، هر کسی منو شناخت پیدا کنه نسبت به هم ولی به مقام نورانیت هم شناخت پیدا کنه، معرفتی به نورانیه معرفت الله، خدا رو شناخته. و ما غرضمون این هست که بتونیم به هر صورت یه راهی وصولی، راه وصول به معرفت پروردگار، محبت پروردگار، عشق به خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام یه راهی باز بشه برامون. هست تو همه مؤمنین، مخصوصا عشق و محبت هست، اما این عشق شعله ور باید باشه، خاکستر روش رو نگیره و جوری نباشه که این شعله هاش فروکش بکنه. خب ما یه زمانی داشتیم، زمان جنگ بود، زمان جنگ یه شستشویی بود که همه داده می شدن. اون حال هوای جنگ و حال هوای جبهه، هم تو خود جبهه ها که خب جای خود داره، هم پشت جبهه ها، یه شستشوی معنوی بود که کل جامعه داده می شد و به خاطر همون خب یه لطف و برکت خاصی اون زمان حاکم بود. طبیعیه که بعد از دوران جنگ دیگه اون حال هوا نیست و طبیعی هستش که دوستانی که اون حال و هواها رو دیدن باید برای خودشون چیزهای دیگه دست و پا بکنن و الا غفلت چنان زود حاکم خواهد شد که به سرعت خیلی چیزها فراموش میشه، به سرعت فراموش میشه اون حالاتی که اصلا شاید الان برای بعضی از جوانها که اون حالات رو ندیده باشن و نچشیده باشن باور کردنی نباشه. یعنی چی؟ شبها گاهی موقع چند ساعت با وجود خستگی که یه رزم شبی مثلا دیده بودن باز هم نماز شبشون از دست نمیره، باز هم ذکرشون از دست نمیره، یعنی چی؟ که تا کوچکترین چیزی به همدیگه میگفتن فوری رضایت همدیگه رو جلب میکردن، فوری سعی میکردن جوری نباشه که کدورت تو دل اون دوست مؤمنش بمونه. واقعا یه قطعه از بهشت تو جبهه بود، سلام علیکم، یه قطعه از بهشت. یعنی چطور بهشتی ها با همدیگه اهل صفا هستن؟ یه قطعه از بهشت، یه درجه نازله از بهشت اونجا فراهم شده بود. فرمانده های بسیار بسیار با صفا، یعنی فرمانده اونجا گاهی موقع بسیار بهتر میشد از یه فرد پایین تر، پایین دست، برخلاف تو جامعه های فعلی که گاهی موقع اون رئیس متاسفانه آلوده تر هست. ولی اون موقع سلام علیکم رئیس با صفا تر بود. و واقعا هم شما خب دوستان اهل جنگ بودن دیگه، بودن اهل جبهه بودن، بسیجی بودن. روحیات فرمانده ها رو یادتون هست، فرمانده ها واقعا جوری بودن که قابل استفاده بودن، مثلا میشد از صفاشون و معنویتشون استفاده کرد. حالا میخوام این عرض کنم وقتی اون جو بساطش برچیده شد، دوستانی که اون جو رو دیدن نباید تنزل بکنن، نباید یه مرتبه نباید راضی باشن به این که تو جامعه بمونن. و البته الحمدلله جامعه اسلامی شکی نیست، ولی در این حال روال عادی غفلت میاره، نباید کاری بکنن که این غفلت رو دلشون جوری بکنه که دیگه اون محبت و عشق از بین بره. و ما که وارد بحث زیارت جامعه شدیم برای این بود، غرضمون این هست که از اهل بیت بشنویم، از اولیاء خدا بیشتر بشنویم، حالات اونها رو بدونیم چیه، مقام نورانیتشون رو بشناسیم چی هستش، و اون به درد خود ما میخوره که اون عشق رو تو ما بتونه شعله ور بکنه. و همینجا ولو این که مربوط به بحث نیست، ولی من توی پرانتز این نکته رو عرض بکنم، این جلسه ای که حالا هفتگی ما گذاشتیم مربوط به علم سر نیست، مربوط به علم دل هستش. ببینید این من نکته رو گفتنش رو لازم میدونم، دو جور علم داریم. یه علم داریم مربوط به سره، مربوط به قوه فکری و دستگاه و نظام عقل عاقله انسان هست، همون درس هایی و همون علومی که کسب میکنیم تو مدرسه، تو دبیرستان، تو دانشگاه، یا ماها تو حوزه های علمیه. این علوم، علوم فکری هست، علومی هستش که مربوط به دستگاه عاقله انسان و قوه فکر انسان میشه، علوم حصولی هست. راهش هم این هستش که آدم بره از استاد، از راه کتاب، مطالعه، بحث، درس، این علم رو یاد بگیره. و این علم مخصوص مسلمان نیست، مشرک و کافر هم این علم گیرش میاد. علم سر گیر اونام میاد. علم سر همین علوم مخصوص است، فیزیک، شیمی، علوم انسانی، علوم دیگه که هست. این علوم که مخصوص مسلمان نیست، این یک علمه. اما یه علم هست، علم دل هست که بهش معرفت هم گاهی مقام میگن. او از سنخ یاد گرفتنی و از سنخ این که یک کسی بگه و یکی بشنوه نیست، او از سنخ به اصطلاح یقین و باور دله، از سنخ باور دل هست. دل باید قبول بکنه یه چیزی رو. گاهی موقع ها میشه که کسی دلش یه مطلبی رو قبول نداره، ولی تو ذهنش نسبت به اون چیز خیلی حرف میدونه. یادتون هست امام راحل رحمت الله علیه، ایشون این تعبیر رو میکرد که خیلی هستن که علم توحید خوب بلدن بگن، اما خودشون از توحید بوی نبردن. یعنی دلشون، در دلشون توحید جا نگرفته، ولی در سرشون چرا؟ خوب مطالب رو بلدن، برهان بیارن، دلیل بیارن بر اثبات وجود خدا، صفات خدا رو بیان بکنن و امثال اینا، اما دلشون نور نداره، روشنی نداره. و برعکس بعضی هستن که از حیث ظاهر عوامن، یعنی نمیتونن دلیل بیارن، برهان بیارن، اینجور نیست که مطالب علمی و اصطلاحات علمی رو بلد باشن، اما دلشون قرصه، محکم هست. و روز قیامت همین شخص عالم محشور میشه، همین شخصی که دلش قرصه ولو علی ظاهر سواد نداره، علم نداره، همین عالم محشور میشه، ولی اون اولی جاهل محشور میشه. اونی که خداوند متعال تو قرآن و اهل بیت علیهم السلام تو روایاتشون گفتن، گفتن برید دنبال علم دل، این رو هم بگیرید، نه اینکه اون علم سر رو نگیرید ها، تخصص پیدا بکنید، ولی علم دل رو همینجور نباشه که فراموش بکنید، اینجور نباشه اون رو هم بذارید کنار. و او دیگه عرض کردم او دیگه تو مدرسه و دانشگاه و اونجور چیزا گیر نمیاد. سلام علیکم. بعضی هستن فرهنگی هستن، خب 6 روزتون باشه برای به دست آوردن علم سر، یه روز رو هم بگذره آدم برای به دست آوردن علم دل، و اون علم دل به قول عرفا تو میکده گیر میاد، تو مدرسه گیر نمیاد. اون تعبیری که اونها دارن، اون تعبیری که اونها دارن، هرچند که در مدرسه خواندیم بسی علم، در میکده علمی است که آموختنی نیست. تو مدرسه خیلی چیزا یاد گرفتیم، اما تو میکده هم یه علم دیگری است که اونجا عشاق هستن. اون علم آموختنی به صورت درسی نیستش، اون عملیه. و این که میگن عرفان و اخلاق علمی نیست، عملی، معناش هم همینه. یکی از اساتید بزرگوار بود، ایشون میگفتش که واقعا اینجوریه که عرفان علمی نیست، ولو اینکه داریم یه بخشی به اسم عرفان علمی داریم، اخلاق علمی داریم به اسم عرفان نظری، اخلاق نظری، ولی حقیقت عرفان این نیست. حقیقتش اینه که آدم را بیفته. لذا بچهای جبهه داشتن این مطلب رو، داشتن این رو، عملا داشتن و را افتاده بودن، یعنی عملا سالک بودن. این علم هستش که مهمه، و یه جلسه تو هفته آدم باید برای این علم داشته باشه. لذا اگه میخواید خودتون رو ارزیابی بکنید تو اینجور جلساتی، ارزیابی نکنید چقدر معلومات ظاهریتون رفت بالا. یعنی اگه میخواید ببینید که تو این جلسه رفتید بیرون چقدر چیز تو ذهنتون گنجونده شد، این ارزیابی درستی نیست از اینجور جلسات. باید دلتون رو ارزیابی کنید که آیا دل تکون خورد یا نه. اگه دل تکون خورده باشه معلومه درس این جلسه گرفته شده. اگه دل تکون خورده باشه درس این جلسه درست گرفته شده. اما اگر دل تکون نخورده باشه، فقط سر هستش که یه معلوماتی توش گنجونده شده، یعنی یه چیزی که قبلا نمیدونست خب حالا میدونه، ولی دلش تکون نخورده، این همون جاهلی که اومده تو، همون جاهل میره بیرون. دل باید تکون بخوره. و تصمیم گیری هایی که آدم وقتی توی یه جلسه اومد، جلسه‌ای که دارم عرض میکنم خصوص این جلسه نیست، کلن دارم میگم، اگه آدم توی یه جلسه رفت تصمیم گرفت که حالا یه کار دیگه ای بکنه، تو راه خدا یه مقدار محکمتر بره جلو، یه مرتبه به خودش بیاد که عجیب، دنیا چه خبره، من کجا هستم، بعضی رفتن کجا رو گرفتن، یه مقدار بجنبیم، یه مقدار کارا رو خالص‌تر بکنیم، یه مقدار غفلت رو کم بکنیم. اگه تصمیم گیری شد برای همچین چیزی، معلومه که درس اون جلسه خوب گرفته شده، و الا نه. خلاصه میخوام بگم ارزیابی هر جلسه رو به تناسب علم اون جلسه آدم باید بکنه. و عرض کردیم اون علمی که قرآن علم میدونه، علم دل هستش. و این نکته داره، خوب دقت بفرمایید، چون حقیقت انسان به دلشه، حقیقت ما به اون جان ما هستش، به جان ما، به دل ما. اگر چیزی در جان ما نفوذ کرده باشه و جا افتاده باشه، ما عالمیم به اون چیز. اگر جان و دل ما نسبت به یه چیزی، نسبت به خداوند مثلا، اگر تو دل ما قرار گرفته باشه اون محبت، نسبت به خدا عالم هستیم، و اگر تو جان ما قرار نگرفته باشه جاهلیم. ملاک این دل هستش که چیکار هستش، ملاک اینه. یه شخصی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت آقا من قرآن بهم یاد بده، میخوام قرآن بخونم، بلد نیستم، شما به من قرآن یاد بدید. صدر اسلام. حضرت دستشو گرفتن و گذاشتن تو دست یکی از اصحاب، به او صحابی گفتن که برو به این منده خدا قرآن یاد بده. او گفت باش. رفتن یه گوشه مسجد و شروع کرد قرآن رو یاد دادن، و اتفاقا سوره زلزال رو شروع کرد، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، شروع کرد این سوره رو به این منده خدایی که تازه میخواست قرآن رو یاد بگیره، شروع کرد اینو یاد دادن، تا رسید به این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کی یه مثقال کار خوب انجام بده نتیجهشو میبینه، یه مثقال کار شر انجام بده نتیجهشو میبینه. تا اینو گفت اون منده خدا گفت بس دیگه، این تو قرآن بود؟ گفت بله تو قرآن بود. گفت بسمه، درسمو گرفتم، بلند شد رفت. این صحابی اومد پیش پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله، ایشون خیلی کم حوصله بود، دو سه تا آیه رسیدیم به این آیه دیگه بلند شد رفت. حضرت فرمود رجع فقیها، رفت ولی فقیه رفت. فقیه یعنی اون، فقیه یعنی اون کسی که دلش دین رو بگیره، نه اون کسی که سرش دریا دریا علم باشه و یه خیک علمی باشه اما تو دلش نور نیست، تو دلش معرفت و روشنایی نیست. حضرت فرمود رجع فقیهن، این رفت ولی فقیه بود. همین روز قیامت فقیه مشهور میشه، همین ولو سواد نداره ولی دلش روشنه، همین روز قیامت فقیه مشهور میشه. ولی نعوذ بالله من و امثال من که میدونیم چیزی رو ولی به عمل در نمیاریم، این که میگم میدونیم فقط ذهنتون نره به منی که ملبس هستم ها، همه ماها که میدونیم از دین یه چیزایی رو و خدای نکرده عمل نمیکنیم، همین جاهل مشهور میشه. حقیقت دین، دین این چنین هستش که علم رو به علم دل میدونه. مرحوم شیخ بهایی، خب دیگه همتون اسمشو شنیدید دیگه، ایشون یه کلیات اشعاری داره خیلی شیرینه. یکی از اون کتاب‌های اشعارش به اسم نان و حلوا هستش. خب اون عالم برجسته و بزرگوار و صاحب کرامت، کتاب‌های شعری بسیار بسیار جالبی داره. تو یکی از اشعارش میگه که گر کسی گوید که از عمرت همین 7 روزی مانده، وان گردد یقین. اگه یه کسی بیاد بگه که 7 روز بیشتر از عمرت نمونده، یعنی 1 هفته بیشتر وقت نداری، و اینم براتون یقینی بشه، یعنی اون کسی که به شما این خبر رو میده یه جوری بشه که براتون یقین بیاره، گر کسی گوید که از عمرت همین 7 روزی مانده، وان گردد یقین، تو در این 1 هفته مشغول کدام علم خواهی گشت؟ ای مرد همام، تو این 1 هفته دنبال کدوم علم میری؟ اگه بهت بگن 1 هفته بیشتر وقت نداری تو این دنیا، دنبال کدوم علم میری؟ فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رمل یا اعداد شوم، دنبال اینا میری؟ علم نبود غیر علم عاشقی، ماوقی تلبیس ابلیس شقی. یه علم هست که تو این 1 هفته دنبالش میری، اون علمی که اون دنیا به دردت بخوره، تو اون عالم به دردت بخوره. اینا اشتباه تو ذهن نیاد ها، نمیخوایم بگیم دنبال این علوم ظاهری رفتن و علوم رسمی رفتن و علم سر رفتن خطاست. میخوام بگم اگر 4 اسبه دنبال این بدویم و او رو رها بکنیم خطاست. میخوام بگم اگر اینو اصل قرار بدیم و اونو فرع قرار بدیم خطاست. به هر صورت باید اصل این باشه که دل آدم روشن باشه همیشه. عرض کردم ایام جبهه دل رو روشن میداشت. اون موقع جوری بود که خب هر از چنگاهی مخصوصا اگر یه عملیاتی میشد همه میدیدن جلو چشمشون اون عالم رو، باید برن اون حالتهایی که دارن، یعنی مرگ جلوی جلو بود، همه اصلا ملموس شده بودن با مرگ و آشنا شده بودن، لذا حال و هواشون اصلا جوری دیگه شده بود، روحیاتشون فرق کرده بود، اون دل روشن بود. این دل روشنی رو باید حفظ کرد و نگه داشت. حالا این چیزی بود که من فقط بخواستم تذکرش رو عرض کنم که خیلی زیاد دنبال این نباشیم که حتما تو این جلسات هم معلوماتمون فقط اضافه بشه. بله خوبه آدم معلوماتش اضافه بشه، ولی دل هم یه تکونی بخوره. به هر صورت ما زیارت جامعه رو مطرح کردیم از این با که انشالله تو این وادی باشیم. حالا و جلسه قبل مقدمه‌ای بود که ذکر شد و اینکه اصل زیارت مطرح شد و گفتیم یکی از وظایفی که اون شخصی که سالک هست به طرف پروردگار، یکی از وظایف واجبی که داره اینه که اهل زیارت باشه، اهل این باشه که زیارت بکنه هم قبور اولیاء خدا رو، چه از نزدیک چه از دور، اهل زیارت باشه، هفته یه بار، 2 هفته یه بار، و از برکات و بهره های زیارت او هم بهره مند بشه. و باز هم عرض کردیم جلسه قبل که زیارت حکم دخول در یک آب کور داره که آدم وقتی وارد میشه خارج میشه پاک میشه. شما وقتی توی زیارت وارد میشید روحتون متصل میشه با روح اون ولی خدا و او شروع میکنه به تطهیر شما، ولو ما نفهمیم، ولی همین که برید زیارت، البته به یک شرطی که حالا اون شرط هم اشاره میکنم، همین که آدم بره زیارت ولو متوجه نشه ولی ارتباط داره با روح اون ولی خدا و او داره تطهیر میکنه روح ما رو، تماس با پاکی بر انسان میاره. اینجوری هستش، منتهی شرطش اینه که عارف به حق اون ولی خدا آدم باید باشه، یعنی برای زیارت ولی آدم باید ولی شناس باشه، عارف به حق او باشه. وقت اگه عارف به حق او باشه، فرق بگذاره بین رفتن به کنار قبر مطهر یک ولی خدا و با اون موقع که نعوذ بالله داره میره سر مثلا آثار باستانی رو ببینه. خیلی فرق بین این. فکر نکنه که وقتی داره میره اونجا داره میره آثار باستانی رو ببینه، داره میره نعوذ بالله موزه رو نگاه کنه، نه، داره میره ملاقات، داره میره پیش کسی که تسلط به عالم داره و از دور و نزدیک هم نداره. و اون کلامی که از مرحوم نراقی نقل کردیم، ارواح این بزرگوارها چنان قوی است که بعد از مرگ احاطهشون به عالم 100 برابر میشه و لذا توجه دارن به ماها دونه دونه و تطهیرمون بکنن. خب زیارت جامعه کبیره زیارتی هستش که از امام هادی علیه السلام به ما رسیده. شخصی به اسم موسی بن عبدالله نخعی میره خدمت امام محمد تقی، امام هادی علیه السلام میگه آقا به من یه زیارت یاد بدید که هر موقع خواستم شماها رو زیارت کنم بتونم، هر کدوم از شما رو خواستم. امام هادی علیه السلام این زیارت رو تعلیم این شخص میکنه و از زیاراتی است که بزرگان ما میگن بهترین زیارت و کاملترین زیارت ائمه علیهم السلام این زیارت جامعه کبیر است. و انشالله حالا کم کم به بعضی از مزامینش من حس میکنم دوستان آمادگیشو دارن احیانا بعضی از بحثای سنگینتری رو مطرح بکنیم، منتها برای این جلسه نه، برای جلسات بعد. چون من تو اون دهه صفر و محرم دیدم آمادگی الحمدلله خوب هست، اگه احیانا بعضی از بحثای مقدار سنگینتر مطرح بشه آمادگیش هست. ما انشالله جلسه بعد بحث اسماء خدا رو میکنیم و همینجور بعضی از بحثایی که ولو یه مقداری هم ممکنه سنگین باشه در رابطه با زیارت جامعه، ولی عرض میکنم آمادگیش هستش الحمدلله. زیارت جامعه رو امام هادی علیه السلام یاد این شخص داد و از زیارت هایی است که معتبر معتبر، یعنی یقینا از دولب مبارک امام هادی صادر شده، شکی هم توش نیست و قرائن و شواهدی بر این مطلب داریم. یه شاهدش این که علمای ما خیلی مداومت میکردن بر این زیارت. مرحوم شیخ انصاری اذن دخولش بر امام زمان علیه السلام این زیارت بود. شیخ انصاری که حدود شاید 200 سال پیش زندگی میکرد و مجتهدین فعلی به واسطه همه شاگردای او هستند، او خدمت امام زمان علیه السلام میرسید و اذن دخولش بر امام زمان علیه السلام همین زیارت جامعه بود. مرحوم مجلسی اول میگه من وقتی این زیارت جامعه رو فهمیدم قدرش و عظمتش چی هستش دیگه رهاش نکردم، دائما این زیارت رو تو اوقات مناسب میخونده میشه. اونایی که قدرش رو دونستن رها نکرد. و از خود مجلسی اول من یه قضیه اینو نقل بکنم که باز بهتر این مطلب رو بشناسیم زیارت جامعه رو و این جلسه همین مقدار باشه. تو روضة المتقین که یه کتابی هست شرح من لا یحضر الفقیه، مرحوم مجلسی اول پدر علامه مجلسی که جلسه قبل هم اسمی از ایشون آوردیم، ایشون میگه که من رفته بودم نجف برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام. در نجف هنگام زیارت شروع کردم زیارت جامعه رو خوندن، کنار قبر مطهر امیرالمومنین زیارت جامعه رو خوندن. وقتی زیارت جامعه رو خوندم یه مرتبه خودم رو مشاهده کردم تو سامر راه هستم. و این خودش تو پرانتز تو اون کتاب میگه و این شعته فقل ما بین النوم و الیقظه، اگه بخوای بگو که بین خواب و بیداری بود. این رو گفته برای اینکه دیگران فکر نکنن داشته خواب میدیده. نه خیر، خواب نمیدیده، تو بیداری هم بوده، منتها گفته بین خواب و بیداری. این همون حالتی است که من چند بار اسمش عرض کردم، مکاشفه است که برای این بزرگوارها که خیلی قوی بودن پیش می اومده. خواب نبودن، تو بیداری بوده، یه همچین حالاتی براشون پیش می اومد. مرحوم علامه طباطبایی ایشون نجف وقتی که درس بخونده میگم پشت میز نشسته بودم داشتم کتاب میخوندم. خیلی وضعش از جهت مادی بسیار بسیار مرحوم علامه طباطبایی وضعشون خراب بود. اون زمان طلبگیشون که درس میخوندن خیلی به سختی زندگی رو میگذرون. ایشون میگه که من منطقه اصلا میگفت به خاطرم نبود ایام طلبگی، اصلا تو ذهنم هم نبود که روزیم از کجا میاد و حالا حتما باید خیلی دنباله، اصلا تو فکر اینسام نبودم ولی تو سختی میگذروندم. میگه پشت میز نشسته بودم مشغول مطالعه، یک لحظه ذهنم رفت که من این ماه دیگه مثل که هیچی تو دستم نیست، از کجا بیارم بخورم. یک لحظه ذهنم رفت پیش این مطلب. یه مرتبه دیدم که در میزنن. میگه حالا همجور سرم به اصطلاح اون لحظه که داشتم فکر میکردم که رزقم از کجا میاد، سرم تو دستم بود، تو حال فکر کردم دیدم در میزنن، بلند شدم رفتم در رو باز کردم، جسمم نشسته بود پشت میز، اما من بلند شدم رفتم در رو باز کردم. این همون مکاشفه است. رفتم در رو باز کردم، حتی ایشون میگه من متوجه این نبودم، یعنی هیچ متوجه این مکاشفه نبود برای خودش. در رو که باز کردم دیدم یه شخصی هستش، اما ریخت و قیافه و لباسش نمیخوره به لباس این زمان، گویی مثلا مال 300 سال 400 سال پیشه، لباس مال لباس مردم این زمان نیست. بعد ایشون به من گفتش که یه سلام فقط کرد، یه سلام علیک کردیم. بعد گفتش که سید، این 17 سال کی رزق تو میداد؟ همون کسی که این 17 سال رزق تو رو میداد بقیهش هم میده، خداحافظ شما. رفت. ایشون علامه طباطبایی میگه من خیلی تو فکر فرو رفتم، اولا این کی بود، ثانیا یعنی 17 سالی که گفته این 17 سال کی رزق تو میداد، 17 سال یعنی چی؟ اگه طلبگی من باشه که حدود 25 سال من طلبه بودم، اگه اومدن نجف من باشه که من نجف 7 8 سال بیشتر نیومدم تا حالا، تا اون موقعی که بود 17 سال، این مقطع سالی که این تعیین کرده که از 17 سال پیش کی حواس کی رزقتو میداد، این مال کیه، مال چی؟ این دوتا سوال میگه تو ذهنم مجهول بود، این کیه و این 17 سالی که گفته چیه. میگه یه مرتبه خودم رو یافتم که پشت میز هنوز هستم، یه مکاشفه بود برش. یک سال میگه گذشت، من اتفاقا از نجف اومدم تبریز برای دیدن قوم و خشام، تو سلام علیکم رحمت الله، تو صبح زود جمعه ظاهرم بود، صبح زود رفته بودم برای ایشون. میگه عادت من این بود که صبح‌های زود معمولا اینجوری بود که اون شهری که بودم، حالا نجف بود، تبریز بود، قم بود، جایی بود، قبرستانی که احیانا دور و بر بود میرفت قبرستون. ما خودمون یادمون اولین سال طلبگیمون که رفتیم قم، علامه طباطبایی هنوز در قید حیات بودن، یه قبرستونی کنار مدرسه ما بود به اسم قبرستان نو، ایشون میومد اونجا، مرحوم علامه طباطبایی صبح میومد، مخصوصا که خانومشون هم اونجا مدفون بودن، میومد برای به اصطلاح فاتحه خوندن و اصلا اهل این کار بود دیگه. میگه تبریز صبح زود جمعه بود، بلند شدم رفتم برای فاتحه اهل قبور. همینجور که راه میرفتم بین قبور، یه مرتبه چشمم افتاد به یه سنگ قبری و نگاه کردم به اون سنگ قبر. من یه نکته رو یادم رفت خدمتتون عرض کنم، اون کسی که پشت در اومده بود به ایشون به اصطلاح مطلبی رو گفته بود، گفت من شاه حسن ولی هستم، این رو گفته بود، معرفی کرده بود، گفته بود من شاه حسن ولی هستم. ایشون هرچی فکر کرده بود که این شاه حسن ولی کیه، نتونسته بود اون موقع بشنست. یه مرتبه این سنگ قبر رو که دید، یاد اون یک سال پیشش، اون کسی که اومده بود پشت در و بهش اون خبر رو داده بود، یاد اون یک سال پیش افتاد، دید رو سنگ قبر نوشته شاه حسن ولی متوفا، وقتی تاریخ رو نگاه کرد مال 300 سال پیش بود، یعنی یکی از اولیا 300 سال پیش بود که اومده بود به علامه طباطبایی این پیام رو رسونده بود که از 17 سال پیش کی رزقتون میداد، همون حواسش هست. علامه طباطبایی گفت خب حالا یه سوال ما جواب داده شد که این کی بود، اون کسی که اومد در زد کی بود، این شاه حسن ولی بود که این قبرش، که یکی از اولیاء 300 سال پیش بود. اما این 17 سال چی بود؟ میگه خیلی فکر کردم، بعد متوجه شدم که 17 سال اول زمان ملبس شدن من بود، یعنی از اون اولی که ملبس شدم به لباس روحانیت، مقطعش 17 سال بود. 25 سال قبل طلبه شده بودم، 17 سال قبل ملبس شده بودم و چند سال هم هستش که رفته بودم نجف. از اون موقع گفته بودن از اون موقع ما رزقتو میدیم، تو دیگه به فکر چی هستی؟ این یه مکاشفه بود که برای آدمای قوی اینجوری رخ میده. میگه پشت میز نشسته بودم، این قضیه رخ داد، یه مرتبه دیدم هنوز پشت میزم، با اینکه رفته بودم درو باز کردم و باهاش حرف زدم. علامه مجلسی میگه داشتم زیارت جامعه رو میخوندم تو حرم امیرالمومنین، یه مرتبه دیدم سامر راه هستم کنار قبر امام هادی و امام عسکری علیه السلام، که اونجا این دو قبر مطهر در سامر راه هستش. میگه نگاه کردم اونجا هستم و دیدم امام زمان علیه السلام کنار مرقد مطهر نشستن. و من دارم زیارت میخونم، حالا زیارت جامعه میخونم، حضرت منو نگاه کردن و من نگاه کردم و شناختم که آقا هستش، ولی همونجور مشغول زیارت نامه خوندن هستم. حضرت فرمودن که بیا جلو. ایشون میگه که ابهت و هیبت حضرت منو گرفت، من نمیتونستم برم جلو. گفتم آقا جسارت میشه من جلو بیام؟ حضرت فرمود نه، چون ما میگیم بیا جلو. میگه من رفتم جلو، آقا فرمودن که بیشین. بیشین، راحت بشین. میگه من نشستم خدمت حضرت. بعد یه جمله ای داره که حضرت فرمود نعمت زیارت و حاضری. خوب زیارتی هستش این زیارت جامعه ها، خوب زیارتی هست این زیارت جامعه، نعمت زیارت و حاضری، خوب زیارتی است. این توصیه است که از امام زمان علیه السلام. بعد مرحوم مجلسی میگه دیگه چیزهایی دیدم اون موقع و ابوابی برا من باز شد. ثم رأیتو، این عبارتش تو روزت المتقین جلد 5 روزت المتقین میگه ثم رأیت ما لا یتحمله العقول الضعیفه، چیزهایی دیدم که عقلهای ضعیف نمیتونه تحملشو بکنه. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، مهنتی میکشم از مردم نادان که مپرس. اینها چه اسراری رو تو دل خودشون داشتن، ولی چون مردم اون زمان اهلش نبودن نمیتونستن بگن، تو دلشون نگه میداشتن. معرفت نیست در این قوم، خدا را سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. واقعا اینجوری بود. این که عرفا اینقدر تأکید دارن حفظ سر، حفظ اسرار، برای این استش که اینها رو تهمت نزنن به چیزهای ناجور. میگه من چیزهایی دیدم که عقول ضعیف دیگه نمیتونه تحمل بکنه. و از اون به بعد وقتی امام علیه السلام این نکته رو به من گفت، دیگه زیارت جامعه دستم نیفت. زیارت جامعه توصیه خود امام زمان علیه السلام است، توصیه امام زمان. اینی که عرض میکنم در معتبر بودن زیارت جامعه شکی نیست، از دولب مبارک امام هادی علیه السلام صادر شده و خود آقا امام زمان علیه السلام اینقدر تاکید داشته. اینی که اونس گرفتن باهاش جا داره، اونس گرفتن با زیارت جامعه جا داره. سلام علیکم. مرحوم حاجی نوری که ایشون هم از بزرگان ما بود، من فقط آدرس میدم، قضیهشو خودتون بخونید. تو نجم الثاقب که کتاب ایشون هستش، قضایایی رو نقل کرده غیر از این قضیه که الان من خدمتتون عرض کردم، که امام زمان علیه السلام خیلی توصیه کرده به این زیارت. دو سه مرتبه به بعضی ها گفته جامعه جامعه جامعه، زیارت جامعه را دست ندید، بخونیدش. خب این منتها مطلبی که هست اینه که ورود به زیارت جامعه یعنی ورود به یه دریای بی انتها. کسی میخواد بره اون تو داخل بشه که وسایلشو مهیا کرده باشه. یعنی به تعبیر راحت تر من بگم، چون زیارت جامعه زیارتی است که اسرار اهل بیت توش هست، زیارت جامعه زیارتی است که اسرار اهل بیت توش، کسی باید وارد این زیارت بشه که محرم سر باشه، یعنی بتونه قابلیت گرفتن اون اسرار رو داشته باشه، و الا دست میخوره به سینش و ردش میکنه، چیز خیلی گیرش نمیاد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. کسی که مدعی باشه ولی اهل نباشه، فقط مدعی باشه، ادعا داشته باشه، این وقتی بخواد بره تو تماشاگه راز و جایی که سر هست، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. اون دست غیبی نمیذاره سر خیلی بهش بدن و چیز زیادی گیرش نمیاد، ولو از رحمت اهل بیت. بالاخره هر کی داخل این زیارت جامعه بشه چیزی گیر میاره، ولی اون به اصطلاح جواهر اصلی گیرش نخواهد. و این رو ما بدونیم، خدا شاهده گاهی موقع آدم چیزهایی از دین و از اسرار دین از گوشه کنار یه چیزایی میشنوه، حس میکنه کوره. اینو من جدا دارم خدمتتون عرض میکنم، گاهی موقع یه چیزایی از اسرار دین رو از اونایی که اهلش هستن آدم میشنوه که یه مرتبه میگه خدایا ما هم داریم زندگی میکنیم، اونا هم دارن زندگی میکنن، اون اولیاء خدا چیزها گرفتن، ما کور داریم میریم بالا، هیچی گیرمون نیومده. حقایق دین خیلی بالاتر از این حرفاییست که ما فکرشو میکنیم. مرحوم آیت الله حکیم، من اینو لازم میدونم، ولو معذرت بخوام ازتون یه مقداری طول کشیده، ولی لازم میدونم اینو بدونیم که چقدر من خودمو میگم چقدر عقبیم، چقدر چشمون بسته است، چقدر حقایق تو این عالم هست هیچ خبر ازش نداریم، بریم دست به دامن کسی بشیم و یه کاری بکنیم. مرحوم آیت الله حکیم که پسرشون خب الان رئیس مجلس اعلی هستن، پدر این آیه حکیمی که هست، آیت الله العظمى حکیم، ایشون حاشیه‌ای داره بر کفایه که حالا بعضی از دوستان شاید اون حاشیه رو دیده باشن به اسم حقایق الاصول. تو اون کتابش یه قضیه خودش نقل کرده تو اون کتاب، با اینکه یه کتاب در رابطه با علم اصول فقه هست. میگه که مرحوم آسد اسماعیل صدر، مرحوم آسد حسن صدر، مرحوم حاجی نوری، این ستا که از زبده های علمای ما بودن، من دیگه اینا رو توضیح نمیدم کیا بودن، ولی از مراجع تقلید بودن. مرحوم حاجی نوری کسی هستش که کتاب مستدرک الوسائلش ابزار دست هر مجتهدی، یعنی مجتهد بدون کتاب اون نمیتونه کار بکنه. مرحوم آیت الله حکیم میگه حاجی نوری، آسد اسماعیل صدر، آسد حسن صدر، این سه مرجع، این سه مرجع تقلید یه قضیه رو بر من نقل کردن، گفتن ما سه نفر دقت بفرمایید ببینید ماها کجا هستیم، اینو خوب میتونید گیر بیارید. سه تا مرجع تقلید به آقای حکیم این قضیه رو نقل کردن، میگن ما سه نفر رفتیم خدمت ملا فتلی که از اولیای خدا بود. ملا فتلی رو اگه بخواید بدونید کیه، امام یه تفسیری داشتن بر سوره حمد، یادتون هست تفسیر سوره حمد، امام گفت کم بودن کسانی که معارف قرآن و اون عمق قرآن رو تونسته باشن بفهمن و چیز گرفته باشن، کم بودن تو معارف چیز گرفته باشن، مگر مثل مرحوم ملا فتلی. امام اسم آخوند ملا فتلی رو برد اونجا. حالا خودتون اگه احیانا کتاب تفسیر سوره حمد امام هم بیرون اومده، اسم مرحوم آخوند ملا فتلی رو برد، آدم بسیار بزرگی بود. این سه مرجع تقلید میگن ما رفتیم در زمان مرجعیت شون، نه زمان طلبگیشون، در زمان مرجعیتشون میگن ما رفتیم منزل آخوند ملا فتلی. آخوند برا ما یه آیه رو مطرح کرد، یه آیه رو، شاید یه نصف آیه اصلا باشه، ولکن حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو محبوب دل شما قرار داد، این ظاهر آیه است، ولکن حبب الیکم الایمان. خب میگه این سه مرجع میگن آخوند ملا فتلی این آیه، این نصف آیه رو برای ما مطرح کرد، یه معنا براش کرد، یه معنا کرد که ما سه تا مرجع تا حالا نشنیده بودیم این معنا رو، خیلی تعجب کردیم، ازشون پرسیدیم که یه مقدار توضیح بده، شروع کرد توضیح دادن، خب جلسه تموم شد، ما خیلی تعجب که عجیب آیه یه عمقی ده. مرجع ها یعنی همه تفاسیر دیگر رو دیده بودن، ولی باز یه چیز جدیدی برای من، یه چیز جدید اگه بشنوم خب مطلب نیست چون چیزی ندیدم که، دو تا کتاب بیشتر نخوندم، ولی سه تا مرجع تقلید میگن آخوند ملا فتلی یه جوری معنا کرد برای ما آیه رو که تا اون روز نشنیده بودیم. فرداش رفتیم خدمتشون، باز اون آیه رو یه جور دیگه معنا کرد که تا حالا نشنیده بودیم. این آیت الله حکیم داره نقل میکنه ها، که ما تا حالا نشنیده بودیم. باز تعجب کردیم، خدایا هر دم از این باغ بری میرسن یه چیز تازه پشت سر تازه. باز ازشون توضیح خواستیم که آقا این مقدار توضیح بده، آخوند بر ما توضیح ده. روز سوم اومدیم معنای سوم و غیر از اون دو تا معنای قبلی یه معنای جدید ده. الله اکبر، قرآن چند تا باطن مگه داره؟ هیچ خبر نداشتی. روز چهارم، روز پنجم، روز دهم، روز بیستم، 30 روز میگه اومدیم پیش آخوند، 30 تا معنا برا ما کرد، 30 تا معنا برا مرجع تقلید ها. میگه هر معناش غیر از معنای قبلی بود و هر معناش عجیب تر از معنای قبلی و بهتمون زد. قرآن چیه؟ مرحوم ملا صدرا تو جلد 7 اسفار، ملا صدرا کسیست؟ اسمش شنیدی؟ کسیست که شهودش رو با برهان یکی کرد، فلسفه رو با عرفان قاطی کرد و آمیخت و اسفار رو نوشت و شاهکاری کرد تو فلسفه که حالا جای خود داره، خود او بحث جدا داره. تو جلد 7 اسفار شون میگه ما چه میدونیم قرآن چیه؟ چه میدونیم قرآن چیه؟ قرآن از هزار حجاب رد شد، رد شد، رد شد تا ما تونستیم الان ببینیمش، یعنی هزار پله رو اومد پایین تا ما الان میتونیم ببینیم و یه معنی ازش بفهمیم، تا ما هم محروم نباشیم، تا چون مایی که چشمون بسته است از حقایق عالم و کور هستیم، ما هم بتونیم یه چیزی ببینیم. ولی قرآن هزار مرحله اومده پایین. بعد ببینید ملا صدر داره میگه تو جلد 7 اسفار، میگه اگر بای بسم الله الرحمن الرحیم، بای بسم الله، اگر این اون حقیقتی که عند الله داره اون با بیاد پایین، عرش خدا ذوب میشه. این تعبیر ملا صدر است. میگه اگر بای بسم الله بیاد پایین، العرش لذاب، ذوب میشه. وز محل الکرسی، کرسی، عرش و کرسی که مراتب فوق این عالم دنیا هست، اونها از بین خواهد رفت. آخون ملا فتلی یه شاگرد ائمه است، 30 معنا برای 3 مرجع تقلید کرد که تا حالا نشدیدن. اون وقت امیرالمومنین میدونید چی میگه؟ امیرالمومنین میگه اگه من بای بسم الله رو براتون معنا کنم، 70 شتر باید برید بار بزنید کتاب ببرید. بای بسم الله رو براتون بگم چیه، 70 شتر باید بار بزنید ببرید. بای بسم الله رو براتون بگم چیه، 70 شتر باید بار بزنید ببرید. این حقیقت دین ماست، عمیق‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. و اون وقت من چی میدونم از دینم، از قرآن چی میدونم، از اهل بیت چی میدونم؟ اینه که گاهی موقع آدم میگه خدایا ما مثل که داریم کور میریم، ما مثل که داریم از این دنیا کور. من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی، آیه قرآن دی، کسی که تو این دنیا کوره تو اون دنیا کور خواهد. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که دلش تو این دنیا باز نشد تو اون دنیا هم باز نمیشه. این صریح آیه قرآن دی. این هستش که آدم میگه باید دست به دامن شد، اول از همه نسبت به اهل بیت علیهم السلام و بعد شاگردان اهل بیت، که دست ما رو هم بگیرید و یه چیزی به ما هم بدید. اینها اینجوری بود. حالا تو زیارت جامعه کسی میتونه وارد بشه که اهل سر باشه و محرم اسرار باشه تا بتونه بگیره، و انشالله آمادگیش اگر درست بشه، همون زیارتی که ممکنه من بخونم و هیچی نفهمم ازش، شما بخونید و خیلی چیزی گیرتون بیاد. عرض بکنم میدن به محرم و اسرار، مطلب رو میدن. حیف میدونم حقیقتا این چنینه، ولو اینکه میدونم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گذشته، ولی حیف میدونم اسمی اصلا نیاد. یعنی جلسه بی توسل باشه، حس میشه آدم کم داره، و واقعا هم حیف این جلسه این چنینی. یه اسم ولو یه 2-3 دقیقه هم از اهل بیت بیاد به عنوان توسل و ذکر مصیبتشون. امیرالمومنین علیه السلام به سینه‌اش اشاره میکرد، میگفت ان هاهنا لعلما جما، مردم علم تو این سینه خوابیده و اسرار خوابیده، ولی حیف کسی رو نمیبینم که بهش اسرار بدن. همین رو حضرت زهرا سلام الله علیها هم داشت، یعنی تو سینه‌اش اسرار بود. جبرائیل میومد در میزد، اجازه میگرفت، میشست و برای حضرت زهرا مطلب میگفت. این که جبرائیل برای کسی بیاد خدا میدونه، ما نمیدونیم یعنی چی. فکر میکنیم جبرائیل نزولش خب مثل این ازش که حالا یه ملک عادی بیاد، اصلا خود ملک تماس بتونه بگیره خیلی حرفه. اونم جبرائیل، مقربترین ملک پروردگار، میاد در میزنه در خونه حضرت زهرا، میشینه و مطلب به حضرت زهرا میگه. تو سینه حضرت زهرا پر سر بود، ولی خدا رحمت کنه آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی میگه سینه ای که از معرفت گنجینه الاسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. این سینه که توش پر سر بود، سینه ای که از معرفت گنجینه الاسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. این سینه رو اونجوری شکوند. ولی با این حال وقتی افتاده بود تو بستر بیماری، زرد، نحیف، پهلو شکسته، بازوش ورم کرده، ام سلمه میگه من رفتم برای عیادتش. ام سلمه خیلی زن بزرگواریست، میگه رفتم برای عیادتش، گفتم زهرا جان حالت چطور هستش؟ حضرت زهرا گفت ام سلمه زندگی میکنم ولی از دو چیز دارم میسوزم و این دو چیز منو خیلی زجر میده و سختم هست. اون دو چیز چیه؟ نگفت سخت شدن نمیزنم، نگفت شکستن پهلو، نگفت بازوی برم، درد اینها رو نگفت. گفت یکیش رحلت پدرم سید المرسلین بود که او وقتی رفت من سوختم، و یکیش قربت شوهرم سید الوسیگین هستش. از قربت امیرالمومنین حضرت زهرا هم میگفت سوخت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیکم، صلی الله علیک یا بنت رسول الله و رحمت الله و برکاته. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدید فرج امام زمان تجلی بفرمایید. خدایا به محمد و آل محمد قلب ما رو منور به نور علم و ایمان و معرفت خودت و اهل بیت قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد قسم میدیم دست ما رو در دنیا و آخرت لحظه ای از محمد و آل محمد کوتاه مفرمایید. خدایا رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران انقلاب و اسلام رو که خالصانه خدمت میکنن بر توفیقات و تاییداتشون و طول عمرشون بیفزاید. به محمد و آل محمد ثوابی از این مجلس و همه مجالس ذکر و دعا و هر صورت مجالسی که یاد اهل بیت هستش ثوابش رو به ارواح شهدا، علما و رفتگان ما، خصوصا امام بزرگوار که او پرچمدار و او راه انداز همه مسائل بود، ثوابش رو به همه اونها واصل بفرما. بهره ای از این مجلس به روح همه گذشتگان از مؤمنین و گذشتگان این جمع حاضر عائد و واصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.